این فیلم دارای محتوا و زبان مخصوص بزرگسالان و خشونت تصویری است. آمدن به خونه از ویتنام مثل خود جنگ آسیب‌زا بود. سالها هیچ کس در مورد ویتنام صحبت نمی کرد. ما با یه زوج جوان دوست بودیم و بعد از فقط 12 سال بود که دو زوج در موردش صحبت می کردن. فهمیدیم که ما هر دو تفنگداران دریایی در ویتنام بودیم. هرگز یک کلمه در مورد صحبت نمی کردیم. هرگز به اون اشاره‌ای نمی کردیم و کل کشور همینطوری بود. خیلی تفرقه انگیز و مثل زندگی کردن در یک خانواده و همراه یک پدر الکلی بود.
ما در موردش صحبت نمی کنیم.
کشور ما اون کارو با ویتنام کرد. همین اواخر بود که فکر میکنم اون بچه ها نهایتاً شروع به گفتن آنچه اتفاق افتاده بود کردن. آنچه اتفاق افتاده بود.
اون چیزی که ما الان در این کشور به اون نیاز داریم ترمیم کردن زخم ها و پشت سر گذاشتن ویتنامه.
کشتار در این جنگ تراژیک باید متوقف بشه.
استراتژی جنرال وولف مسئولاً در حال نتیجه دادن.
دشمن دیگه به پیروزی نزدیک نیست.
با همین سونو چطور بسنجیم؟ ما از اون چیزی که فکر میکردیم در این زمان باید باشیم بهتریم.
شما کمتر در مورد عمق درگیری ما در ویتنام صادق هستید.
ما کمک همون و ارسال ملزومات به اون دولت ها افزایش دادیم. ما به اونجا نیروی جنگی نفرستادیم.
شما یک ردیف مهره دومینو دارید. به اولین اونها ضربه میزنید و آخر همشون میافتن روی هم.
اگر تجاوزات در کره موفقیت آمیز باشه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که به سراسر آسیا و اروپا و به این نیم کره منتشر میشه.
جنگ ویتنام.
And where have you been, my darling young one? ویکتور فرانکل که از اردوگاه‌های مرگ در جنگ جهانی دوم نجات پیدا کرد، کتابی نوشت به اسم انسان در جستجوی معنا. بدونی زندگی برای رنج کشیدنه. برای بقا باید معنی رنج کشیدن رو یافت و برای افرادی از ما که به خاطر ویتنام رنج کشیدن این خواسته ما بود.
درگیری آمریکا در ویتنام به طور محرمانه آغاز شد. آن 30 سال بعد با شکست به پایان رسید. همه ی جهان شاهد آن بودند. آن با ایمان مردم نجیب از سوی تفاهمات سرنوشت ساز، اعتماد به نفس بیش از اندازه آمریکایی و محاسبات غلط جنگ سرد آغاز شد و آن جنگ طولانی شد به خاطر آن که به نظر می رسید که آسان تر است تا خود را گرفتار کنیم، تا اینکه تایید کنیم توسط تصمیمات فاجعه باری ایجاد شده که توسط 5 رئیس جمهور آمریکا متعلق به هر دو حزب سیاسی گرفته شده است. پیش از اینکه جنگ به پایان برسد بیش از 58,000 آمریکایی کشته شدند. در این نبرد همچنین حداقل 250,000 سرباز ویتنام جنوبی کشته شدند. همچنین بیش از 1,000,000 سرباز ویتنام شمالی کشته شدند. تخمین زده می شود 2,000,000 غیر نظامی ویتنام جنوبی و شمالی از بین رفتند. همچنین 10,000 نفر دیگر در کشورهای همسایه لاوس و کامبوج از بین رفتند. از نظر بسیاری از ویتنامی ها آن یک جنگ داخلی بیرحمانه بود. برای دیگران اوج خونین فصلی در یک کشمکش 100 ساله برای استقلال بود. از نظر آمریکایی هایی که در آن می جنگیدند و از نظر آنهایی که در پشت جبهه با آن مبارزه می کردند، همچنین برای آنهایی که صرفاً آن را اتفاقی در اخبار شبانه دیدند، جنگ ویتنام یک دهه رنج و عذاب بود. تفرقه برانگیز ترین دوره از زمان جنگ داخلی آمریکا. به نظر می رسید که ویتنام همه چیز را زیر سوال می برند. ارزش افتخار و شجاعت، صفات بیرحمی و ترحم، صداقت دولت آمریکا و هر آن چیزی که معنی میهن پرست بودن را می دهد. افرادی که در میان آن زیستند هرگز قادر نبودند تا آن را از حافظهشان پاک کنند. هرگز بحث کردن درباره آنچه که واقعا اتفاق افتاد را متوقف نکردند. همه چیز بد و غلط پیش رفت. چه کسی باید شماتت می شد؟ آیا آن همه ارزشش را داشت؟
40 سال گذشته. حتی ما کهنه سربازای ویتنامی هم از صحبت کردن در مورد جنگ اجتناب می‌کنیم. مردم در مورد پیروزی، در مورد آزادی آواز می‌خونن. اونا اشتباه می‌کنن. مسئله این نیست که کی برده یا کی باخته. در جنگ هیچ کس نمی‌بره. هیچ کس هم نمی‌بازه. فقط این سربازا هستن که کشته میشن.
قسمت اول، آشنایی پنداری 1858 تا 1961. فرانسه
به کشورمون در اواسط قرن 19 حمله کرد و کشور رو اشغال کرد. تهاجم خونین و بیرحمانه‌ای بود.
فتح هندوچین توسط فرانسه با یک حمله به بندر ویتنامی باستانی داننگ در 1858 آغاز شد. 50 سال طول کشید تا بر کل منطقه تسلط یابد. لاوس و کامبوج و همچنین یک منطقه به درازای 2000 کیلومتر که ویتنام خوانده میشد. تمام آن تحت سلطه یک ژنرال فرماندار فرانسوی از کاخش بود. فرانسویان به میزان زیادی در مزارع و در شهرهایی مثل سایگون زندگی میکردند و آنجا را طوری ساخته بودند که تا حد امکان شبیه املاکشان در وطن باشد. اغلب آنها حتی به خودشان زحمت نمی دادند تا زبانی را که مردم مستعمرهشان صحبت می کردند یاد بگیرند. به جای آنها یک سری از امپراتوری های دست نشانده بنا کردند و شبکه ای از مقامات چینی، ویتنامی، فرانسوی زبان را برای انجام خواسته هایشان به کار گرفتند. فرانسه مردم مستعمرشان را برای ساخت جاده ها و کانال ها و خطوط ریلی و پل ها به کار گرفت.
فرانسوی ها به تمدنی که لاف می زدن برای مردم ویتنام آوردن می بالیدن. البته مردم ویتنام نیازی به تمدن نداشتن. چیزی که نیاز داشتن استقلال.
مردم ویتنام به سادگی به اشغال فرانسه تن ندادند، همانطور که آنها علیه تهاجمات قبلی توسط چینی ها جنگیده بودند. تا اوایل قرن بیستم ناسیونالیسم رو به رشد بود، ولی هر کس که جرأت می کرد علیه قوانین مستعمراتی مقاومت کند در خطر تبعید، زندان یا گیوتین بود.
اونا همه چیزو در اختیار داشتن، منابع کشورمون، ولی اونا عمدتاً استقلال و آزادیمونو می گرفتن. زمانی که من یه بچه کوچیک بودم، از قبل تحت تأثیر ملیگرایی در مدرسه قرار گرفته بودم. من همیشه به فرانسویان به عنوان دشمنم نگاه می کردم، دشمن من.
از نظر فرانسوی ها ویتنامی ها مردم سطح پایینی بودن. در ویتنام هیچ برابری وجود نداشت. این دلیلی بود که ما انقدر زیاد ازشون متنفر بودیم.
سال 1967 واقعا وحشتناک بود. خیلی ازشون متنفر بودم، خیلی متنفر. من از اونا وحشت داشتم. هرچه از اونا بیشتر میترسیدم تنفرم بیشتر میشد. من یه تفنگدار دریایی 18 ساله بودم که جوهر مدرک دیپلم دبیرستانم هنوز خوشی نشده بود. نمیخواستم خودمو جلوی دوستام خجالت زده کنم، ولی خیلی ترسیده بودم.
در بهار 1919، زمانی که قوای متفقین پیروز برای تجدید بنای یک جهان ویران شده توسط جنگ بزرگ در پاریس گرد هم جمع شدند، رئیس جمهور وودرو ویلسون ریاست نمایندگان آمریکا را که در هتل کریون مستقر بودند بر عهده داشت. روزی یک مرد بلند قامت لاغر 29 ساله به همراه عریضه‌ای برای رئیس جمهور ظاهر شد که او و دیگر ملیگرایان ویتنامی ملهم از اعلامیه ویلسون آن را نوشته بودند که بیان می‌داشت منافع مردم مستعمراتی باید معادل حکمرانان اروپایی آنها باشد. آن مرد تقاضا داشت که این اصول در مورد وطنش اجرا شود. منشی رئیس جمهور قول داد تا آن را به ویلسون نشان دهد، ولی هیچ شواهدی وجود ندارد که هرگز آن کار را کرده باشد. نام آن مرد وین تاتتان بود، ولی او تحت نام مستعار وین آیکواک، وین میهن پرست میزیست. در طی دوره شغلی طولانی و مبهمش او حدود 70 اسم مستعار مختلف داشت. نهایتاً روشنگرترین آنها را برگزید. هو چی مین.
هوچیمین مردی بود که در تصویرسازی از خودش به عنوان شخصی که کاملا خودش رو وقف آزادسازی کشورش و مردمش از سلطه خارجی کرده بود مشهوره. تا جایی که رفاه خیش و زندگی خودش رو فدا کرده بود و خانواده‌ای هم از خودش نداشت. این برای ویتنامی‌ها یه فداکاری بزرگه، چون از نظر ما همه به یه خانواده نیاز دارن.
هوچیمین در 1890 متولد شد. او پسر یک مقام پایین رتبه در رژیم فرانسه بود. پس از شرکت در یک تظاهرات علیه امپراتور دست نشانده و فرانسویانی که او را اداره می کردند، او از مدرسه اخراج شد و تحت تعقیب قرار گرفت. او ویتنام را در 1917 ترک کرد و به مدت 30 سال در تبعید باقی ماند. او به عنوان یک کمک آشپز بر روی یک کشتی خطوط فرانسه خدمت کرد و از بوستون و نیویورک دیدن نمود. در آنجا برای مدتی به عنوان شیرینی پز در پارکر هاوس کار کرد. او در لندن برف روبی کرد و در پاریس عکس‌ها را رنگ‌آمیزی می‌کرد. در آنجا هوچیمین به حزب سوسیالیست فرانسه ملحق شد، ولی زمانی که مکتوبات ضد مستعمراتی لنین را کشف کرد، یک کمونیست شد. او برای مطالعات به مسکو دعوت شد. به عنوان یک مأمور شوروی تحت آموزش قرار گرفت. گاهی اوقات برای اینکه در درجه اول یک ملی‌گرا و در درجه دوم یک کمونیست بود، مورد انتقاد قرار گرفت و بعد برای سازماندهی کانونی از سایر تبعیدیان ویتنامی و کمک به تأسیس حزب کمونیست هندوچین به چین اعزام شد. دوستی به خاطر می‌آورد در سراسر آن دوران او سرسخت و در هیجان بود و تنها یک فکر داشت: کشورش ویتنام. تا سال 1940 در اغلب دنیا مجدداً جنگ جریان داشت. آلمان اغلب اروپای غربی از جمله فرانسه را تصرف کرده بود. امپراتوری ژاپن بسیاری از مستعمرات اروپایی در آسیا را تهدید می‌کرد و ویتنام را اشغال کرد و آنها به متفقینشان و همدستان فرانسوی خود اجازه دادند تا به نظارت بر مستعمرهشان ادامه دهند. آمدن ژاپنی‌ها از نظر برخی از ویتنامی‌ها به نظر می‌رسید علامتی برای یک وداع با فرمانروایی مستعمراتی سفیدشان باشد. ولی هوچیمین هنوز در تبعید در چین ژاپنی ها را به عنوان مهاجمین بیگانه می دید و نسبت به فرانسویان بیشتر به آنان خوش آمد نمی گفت. آنها بیشتر علاقمند به بهره برداری از کشورش و مصادره محصولات ویتنام برای پر کردن کاسه های برنج خودشان بودند. او گفت که زمان آن رسیده است که میهن پرستان در همه سنین و همه مشاغل، دهقانان، کارگران، تجار و سربازان برای شکست ژاپن و فرانسه هم پیمانش سفارایی کنند. هوچیمین در فوریه 1941 پس از 3 دهه دوری از وطنش پنهانی از طریق مرز چین وارد ویتنام شد و مرکز فرماندهیش را نزدیک روستای دورافتاده پاکبا در یک غار سنگ آهک در سطح یک کوه بنا نهاد و نام آن کوه را کارل مارکس نهاد، که بر یک نهر در جنگل که آن را به افتخار قهرمانش لنین نام نهاد اشراف داشت. او در آنجا یک جنبش انقلابی بنا نهاد که آن را اتحادیه استقلال ویتنام نامید. ویتمین.
هر کسی که میخواست برای نبرد ملحق بشه، اغلب هیچ کدومشون به عنوان یک سازمان کمونیستی چیزی نمیدونستن.
هو برای ایجاد و رهبری یک نیروی رزمنده برای انقلابش، وو وینزاپ که زمانی معلم تاریخ فرانسه بود و گروه کودکان نخبه ویتنامی را بنا نهاده بود، فراخواند. زاپ از ابتدا تمایلات کمونیستی داشت و تنفری که در طول زندگی از فرانسه داشت، زمانی که آنها همسرش را تا حد مرگ در زندان کتک زدند، تشدید شد. زاپ الهام گرفته از ناپلئون، لورانس عربستان و ماو زدونگ انقلابی چینی کمونیست، از قبل شروع به ایجاد یک نظریه متمایز جنگی مبتنی بر تاکتیک‌های چریکی کرده بود تا زمانی که یک حمله معمولی تمام عیار بتواند اجرا شود. او در حال نبرد برای به دست آوردن استقلال کشورش بود. زاپ گفت ارتش‌هایش همه جا هستند و هیچ جا نیستند.
دلیلی که ویتنامیام همیشه به جنگ چریکی متوسل شده بودن این بود که ما یک کشور کوچیک بودیم و اون تنها راه نبرد ضعیف علیه قوی بود. نه جنگ تا زمانی که مطمئن باشی میتونی ببری و غافلگیری عنصر بزرگیه. نبرد خودتو انتخاب کن.
سال 1966
من حدود 26 سالم بود. افرادی بودن که 45 سالشون بود. ما همیشه تا حدی کم انرژی بودیم و روزها کاملا کم توان بودیم، مخصوصا جوخه من. قبل از اینکه فرصت داشته باشم تا این حرفو هضم کنم، اون زمین افتاد، قفسه سینه‌اش تیر خورد. یک کمین ماهرانه آغاز شد. میدونستم گروهی از افرادم رو از دست دادم. به خدا گفتم اگه تعداد بیشتری از افراد جوخه منو میخوای منو ببر، مرد دیگه ای از افراد منو نگیر. درست همون زمانی که اینو گفتم خودم ترسیدم، گفتم لعنت به این وضع، میتونم این دعا رو پس بگیرم؟
تا بهار 1945، بیش از 3 سال پس از حمله ژاپن به پرل هاربر، دولت ایالات متحده در جستجوی متفقینی پشت خطوط در ویتنام بود. آمریکایی‌ها امیدوار بودند تا راهی برای تضعیف نیروهای ژاپنی در آنجا بیابند. آن زمانی بود که با هوچی مین تماس گرفتند.
بنابر این تصمیم گرفته شد تا یک تیم از OSS برای ملاقات بفرستند. پل هوگلند پزشک تیم بود. اولین چیزی که به اون گفته شده بود این بود که اون باید به رهبرشون که به شدت مریض بود کمک کنه. بنابراین اون به خانه جنگلی، جایی که یک مرد ریشوی لاغر روی بسته ای از کاه دراز کشیده بود، برده شد. اون شدیداً ناخوش بود و اون فرد هوشیمین بود.
پیشروی سری زمان جنگ سازمان سیا، چریک های نامطلوب هورا با تسلیحاتش مجهز کرد و از اینکه چگونه آنها به سرعت یاد گرفتند تا با آن تسلیحات کار کنند حیرت زده شد. هوچیمین هم قطارانش را ارتش ویت آمریکایی مینامید و ایالات متحده را به عنوان قهرمان دموکراسی ستایش میکرد که مطمئنن به آنها کمک میکرد تا به سلطه استعماریشان پایان دهند.
ما دیدیم که آمریکایی‌ها میان و زمانی که به آمریکایی‌ها نگاه می‌کنیم، ما اونا رو به عنوان یک جور آزاد مرد رهایی بخش مردم در نظر می‌گرفتیم. اونا قبلا اروپا رو آزاد کرده بودن.
در همین حین قحطی بخش شمالی کشور را فرا گرفت. صدها هزار ویتنامی در زمانی که انبارهای ژاپن مملو از برنج بود بر اثر گرسنگی می‌مردند.
در آن زمان زباله ها توسط مردمی که گاری ها رو هول می دادن جمع آوری می شد و مادرم به خاطر می آورد که هر روز صبح اون این گاری های حمل زباله رو می دید که می چرخن و مردم اجساد مردگان رو بر می دارن و اونا رو به درون گاری می دازن.
پدر زوانگ وان مای معاون فرماندار ایالتی در شرق هانوی بود. پسر و نوه مقامات عالی رتبه ماندارینی که همگی به فرانسه خدمت کرده بودند. او و همسرش 17 بچه داشتند.
والدینی که کودکانی چاق داشتند، از اینکه کودکانشان دزدیده و کشته شوند خیلی می‌ترسیدند. اون زمان واقعا مثل جهنم بود. دولت هیچ راهی برای مواجهه با این فاجعه نداشت.
ولی هوچیمین راهی داشت. او ویتمین را بران داشت تا هر جا که میتوانند به انبارهای ژاپنی ها وارد شوند و برنج را بین مردم توزیع کنند. آنها مثل منجی ها ستایش میشدند. زمانی که یک بمب اتمی هیروشیما را نابود کرد و 3 روز بعد بمب دوم ناکازاکی را ویران نمود، تسلیم ژاپن فوری به نظر می رسید. هوچیمین همه ویتنامی ها را به شورش و تسلط بر کشورشان فراخواند پیش از اینکه فرانسه آزاد بتواند رژیم قدیمی مستعمراتیش را مجدداً تأسیس کند. آنها در شهرها و شهرستانهای سراسر کشور قیام کردند. در سپتامبر 1945، همان روزی که ژاپن رسماً تسلیم شد، صدها هزار ویتنامی برای اولین دیدار با رهبر اسرارآمیز ویتمین به سمت میدان بادین حرکت کردند و از او اعلام استقلال ویتنام را شنیدند. هوچیمین به همراه یک افسر ایستاده در کنارش شروع به خواندن جملاتی از توماس جفرسون کرد. همه انسان‌ها مساوی خلق شدند. به آنها توسط خالقشان حقوق محروم ناشدنی مشخصی اعطا شده است که در میان آنها آزادی زندگی و به دست آوردن خوشبختی وجود دارد.
همه مردم ویتنام، نه فقط رسم می‌کردند که از حالا ویتنام مستقل و آزاد و متحد از لحاظ قلمرو امن خواهد بود و رسماً روی نقشه جهان نامگذاری می‌شد. همه بسیار مغرور بودند.
هوچیمین امید زیادی داشت که ایالات متحده از تمایل ویتنام به استقلال پشتیبانی کنه، نه لزوماً از طریق مداخله، بلکه از طریق انجام آنچه که میتونست برای پشتیبانی از یک جنبش استقلال طلبانه انجام بده.
امیدهای هوچیمین برای حمایت آمریکا حساب شده بودند، ولی قابل فهم نبودند. رئیس جمهور فرانکلین روزولت نوید یک جهان پس از جنگ را داده بود که به حقوق همه انسان‌ها برای انتخاب شکل حکومتی که تحت سلطه آن زندگی می‌کنند احترام می‌گذارد. ولی روزولت اکنون مرده بود و جانشینش هری ترومن جهان بسیار متفاوتی را به ارث برده بود. اتحاد با شوروی که جنگ دوم جهانی را برده بود فرو پاشیده بود. شوروی حالا کشورهای اروپای شرقی را که به آن حمله کرده بودند اشغال کرده بود و امید داشت تا نفوذش را بیشتر به سمت ایران، ترکیه و کشورهای ساحل دریای مدیترانه گسترش دهد. یک جنگ سرد جدید شروع شده بود. رئیس جمهور فرانسه شارل دوگل هشدار داد که اگر ایالات متحده بر استقلال مستعمراتش پافشاری کند، فرانسه ممکن است انتخابی جز سقوط به مدار روسی نداشته باشد. ایالات متحده نباید هیچ کاری برای تضعیف اعاده امپراتوری فرانسه از جمله ویتنام انجام دهد.
به سختی آمریکایی در ویتنام پیدا می شد. افراد وزارت امور خارجه، مقامات کنسولی، تعداد کمی تاجر، به ندرت فردی از این کشور می دونست ویتنام کجا قرار داره.
جورج ویکس بخشی از مأموریت هفت نفری بود که به سایگون، بزرگترین شهر در جنوب، فرستاده شد. ایالات متحده رسماً بی‌طرف بود و امیدوار بود که فرانسه و ویتمین بتوانند به راه حلی صلح‌آمیز میان خودشان برسند. رهبران متفقین موقتاً به تقسیم ویتنام به دو منطقه جداگانه موافقت کرده بودند. سربازان چینی ملی‌گرا باید امور را در شمال اداره می‌کردند. سربازان مستعمراتی بریتانیایی سعی داشتند تا همان وظیفه را در جنوب اجرا کنند که بخش‌های رقیب از جمله فرانسه و ویتمین از قبل در خیابان‌های سایگون می‌جنگیدند.
هیچ کس مسئول نبود. در هر دو طرف وحشیگری و بیرحمی و خشونت وجود داشت. کاملا یه جنگ داخلی نبود، ولی در خیابان‌های سایگون به جنگ داخلی بسیار نزدیک بود.
سرهنگ دوم پیتر دویف سعی داشت تا از همه آن سر در بیاورد.
درست از زمان آغاز اون با همه در تماس بود، نه تنها با فرانسه، بلکه خیلی زود اون با گروه‌های مختلف ویتنامی ارتباط برقرار کرد.
دویی که فرانسه را سلیس صحبت می کرد، واسطه ی گفتگوها بین یک سخنگوی ویتمین و نماینده ارشد فرانسه در شهر شد. تلاشهایش ژنرال بریتانیایی داگلاس گریسی را به خشم آورد که نیروهای متفقین را در جنوب فرماندهی می کرد. گریسی متقاعد شده بود که کنترل فرانسه باید هرچه سریعتر مجدداً تحمیل شود. گریسی می گفت با مشورت با ویتمین، سرهنگ دویی یک نیروی خرابکار شده. خشونت درون و اطراف سایگون افزایش یافت. سرهنگ دویی فوراً به مقامات مافوقش تلگراف زد. او نوشت: ویتنام دارد می سوزد. کار فرانسه و بریتانیا در اینجا تمام شده است و او نتیجه گرفت که ایالات متحده باید جنوب شرقی آسیا را پاکسازی کند. دو روز بعد در 26 سپتامبر او به فرودگاه رفت و آماده پرواز به مرکز فرماندهی شد. ویتمین در یک راهبندان دویی را با یک فرانسوی اشتباه گرفتند و به رویش آتش گشودند. او فوراً کشته شد.
هوچیمین به ایالات متحده مرگ دویی را تسلیت گفت و گفت که اونو به عنوان یه فرد هوادار هدفش میشناخت. طنز وحشتناک قضیه اینه که دویی که هرچه در توان داشت برای کمک به جنبش استقلال طلبانه ویتنام انجام میداد باید توسط یک اشتباه ویتنامی ها کشته بشه.
به زن آفریقای آمریکایی موسن در رو باز کرد. فکر کنم اون فوراً فهمید که ما چرا اونجا بودیم. پدر روحانی گفت من واقعاً متاسفم چون میخوام به شما اطلاع بدم که پسرتون در جنگ ویتنام کشته شده. اون زن همونجا نشست، هیچی نگفت. بعد شوهرش گفت نه اشتباهی شده. اون مرد با این نامه برگشت و گفت میبینی ما اینو دیروز گرفتیم، پسر ما هنوز دیروز زنده بوده. کشیش ارتش به اون نامه نگاه کرد و گفت این مال یه هفته پیشه، فکر میکنم پسرتون همون روز کشته شده.
در پاییز 1956، یک هفته پس از مرگ سرهنگ دویی، نیروهای تازه نفس فرانسوی وارد سایگون شدند و اداره آنجا را از بریتانیا تحویل گرفتند. آنها به سرعت کنترل شهر را در دست گرفتند و شروع کردند به اشغال مجدد کل کشور. هوچیمین امید داشت به طریقی استقلال را بدون جنگ با فرانسه به دست آورد و هنوز امید داشت که ایالات متحده دخالت می کند. او در ملاقات با یک روزنامه‌نگار آمریکایی گفت شما هرگز یک امپراتوری نداشتید، هرگز مردم آسیا را استثمار نکردید، با این مسئله کمونیسم کور نشوید.
اون نمیخواست با فرانسه به عنوان دشمن آمریکا بجنگه و در حقیقت من نامه‌هایی رو که اون به رئیس جمهور ترومن نوشت دیدم که میگفت ما به همان چیزهایی که شما باور دارید اعتقاد داریم. نامه‌هایی که من در پرونده‌های سیاه دیدم هرگز به رئیس جمهور ترومن داده نشد.
در جوان، هوچیمین در یک تلاش بی‌حاصل به پاریس بازگشت تا از فرانسه بخواهد قول بدهد که خودمختاری کشورش را افزایش دهد. ژنرال زاپ زمانی که هو در مسافرت بود، شروع به تحکیم کنترل کمونیست‌ها بر انقلاب کرد. او یک پاکسازی بیرحمانه از اعضای احزاب ملیگرای رقیب و مردمی که او آنها را خرابکاران مرتجع می نامید، زمینداران پولدار، کاتولیک ها و مردان و زنان متهم به همدستی با فرانسه انجام داد. صدها نفر تیرباران، غرق و زنده دفن شدند.
من دیدم هم قطاران ویتنامیشون رو کشتن. اونا حقیقتاً برای مردم ویتنام نمی جنگیدن.
دسامبر 1946، پس از ماها تنش، نبرد بین ویتمین و فرانسه آغاز شد. معلوم شد که ویتمین توان مقابله با قدرت آتش فرانسه را ندارند. هو و زاب و رفقایشان از شهر گریختند و به پناهگاه کوهستانیشان در دوردست به سمت شمال بازگشتند. آنهایی که تفنگ دارند از تفنگهایشان استفاده خواهند کرد. هو در یک سخنرانی رادیویی این را اعلام کرد و درخواست یک جنگ چریکی را در تمام کشور کرد. آنهایی که شمشیر دارند از شمشیر استفاده خواهند کرد. آنهایی که شمشیر ندارند از بیل یا چماق استفاده خواهند کرد.
یک حس بارز تعهد به جنگ برای کشورمون وجود داشت. اون زمان رو به عنوان یک دوره شاد و زیبا به خاطر میارم. ما حتی زمانی که به سمت نبرد قدم رو میرفتیم آواز میخوندیم و برای ما خیلی خوشحال کننده بود.
ولی کشوری که هوچیمین آرزو داشت تا آن را یک پارچه کند خودش به تلخی تقسیم شده بود. خانواده ها از هم جدا شده بودند. خواهر زوانگ وان مای علی‌رغم موقعیت پدرش در دولت فرانسه احساس می کرد مجبور است به فراخوان او پاسخ دهد.
خواهر بزرگتر من تانگ همسر مردی شده بود که هوادار بزرگ بود. هوچیمین تا اون زمان دولتش رو به پایگاه کوهستانی تخلیه کرده بود. خواهرم و شوهرش همه ی راهو به سمت پایگاه به منظور ملحق شدن به مقاومت علیه فرانسه به زحمت با پای پیاده طی کردند. جنگ ویتنام واقعا یه جنگ داخلی بود که به سطح خانواده کشیده شده بود.
فرانسه هزاران نفر را به ویتنام ریخت. نیروهای منظم فرانسوی، مزدوران اروپایی و سربازان مستعمراتی از مراکش، الجزایر، تونس و سنگال که همراه با ارتشی از کامبوجی‌ها، لاوسی‌ها و ویتنامی‌های ضد کمونیست می‌جنگیدند. نیروهای فرانسوی اغلب شهرهای بزرگ و مراکز ایالتی را اشغال کردند و صدها پاسگاه مرزی جدا افتاده را ایجاد کردند. فرانسه همچنین تلاش کرد تا بر ویتنامی‌های روستایی از طریق یک برنامه که آنها آن را آرامسازی نامیدند سلطه یابند. ساخت آببندها، مدارس و جاده‌ها و واکسینه کردن کودکان.
فرانسوی‌ها یه روستا رو آروم می‌کردن و در طول روز اون رو در کنترل داشتن. اما در شب باز می‌گشتند و بنابراین اون هرگز کاملاً امن نبود. پدرم سرش رو تکون می‌داد و می‌گفت می‌دونی آرومسازی واقعاً بیهوده است. چون مثل این می‌مونه که سعی کنی یه مشن رو میونه انگشتات نگه داری.
ویتمین‌ها جاده‌ها را مین‌گذاری می‌کردند. پل‌ها و خطوط راه آهن را منفجر می‌کردند. به گشتی‌های فرانسوی کمین می‌زدند و سپس ناپدید می‌شدند. سربازان فرانسوی گاهی اوقات از نزدیکترین روستا انتقام می‌گرفتند. خانه‌ها را می‌سوزاندند، به زنان تجاوز می‌کردند، مردان مظنون به کمک به ویتمین‌ها را اعدام می‌کردند.
در روستای سادگاه هم فرانسوی‌ها سوار بر تانک‌ها اومدند و خونه‌های ما را سوزوندند. اونا به سمت بسیاری از بوفالوهای آبی تیراندازی کردن که ما از اونا برای شخم زدن زمینامون استفاده میکردیم. زمانی که من یه بچه کوچیک بودم شاهد اون صحنه بودم. اون برام تبدیل به یه خاطره ترسناک شده.
اما کمونیست ها هم همیشه مثل فرانسوی ها بی‌رحم ظاهر میشدند. یک فرمانده میگفت بهتر است که حتی آنهایی را که ممکن است بیگناه باشند بکشی تا اجازه بدهی یک فرد گناهکار برود. و آنها مخصوصاً هر کسی را که ارتباطاتی با فرانسوی ها داشت هدف قرار می دادند.
زمانی پدرم شروع به کار با فرانسوی ها کرد سپس اون تبدیل به یک هدف شد. هرچقدر مقامش بالاتر می رفت تبدیل به هدف بزرگتری می شد. یه مامور واقعاً با هدف تیری برای شلیک به اون وارد شد اما تو لحظه آخر تصمیم گرفت این کارو نکنه.
من دیدم که سربازان ویتنامی در ارتش فرانسه رو دستگیر کردن. اونا رو لخت مادرزاد کردن و اونا رو با زنده به گور کردن وحشیانه کشتن. اونا نمیخواستن یک گلوله رو برای این افراد هدر بدن. ما زیر سلطه دو رژیم سرکوبگر زندگی می کردیم.
تلفات فرانسویان رو به افزایش بود. یک سرباز فرانسوی برای مادرش نوشت: روزهایی وجود داشت که ما آنقدر دلسرد بودیم که دوست داشتیم همه چیز را تسلیم کنیم. کاروان‌ها تحت حمله بود، جاده‌ها بسته می‌شدند، از همه جهات آتش می‌بارید.
زمانی که من اونجا بودم فرصت اینو داشتم تا با مادرم تماس بگیرم. به مادرم در مورد اون چه که اونجا اتفاق میافتاد میگفتم. بهش میگفتم نباید چیزی که توی روزنامه ها میخونه و توی تلویزیون میبینه رو باور کنه، چرا که ما داشتیم جنگ و میباختیم. من گفتم تو احتمالاً هرگز منو دوباره نمیبینی، چون ما در شمالی ترین پاسگاه مرزی تفنگدارای دریایی هستیم. ما میتونستیم حقیقتا به داخل ویتنام شمالی نگاه کنیم. ما زمانی که توپا روی ما شلیک میشدن جرقه ها رو میدیدیم. من گفتم همه تو یگان مادرم میمیرن، من احتمالا بر نمیگردم. و مادرم گفت نه، تو بر میگردی.
اعلامیه تأثیر برانگیز رئیس جمهور ترومن در مورد اینکه روسیه اسرار بمب اتم را در اختیار داشت باعث شد که وزارت امور خارجه در سراسر دنیا با نگرانی به جنبش بیفتد.
ما آگاه بودیم که یه جنگ سرد وجود داشت و ما دشمنی داشتیم و اینکه اون دشمن اتحاد جماهیر شوروی بود. ایالات متحده در یک قطب ایستاد و اتحاد جماهیر شوروی در قطب دیگه. نوعی از پویای معنوی بود که شر وجود داشت و خیر، و ما طرف خیر و سمت مقابل شر بود. از لحاظ اخلاقی مبهم نبود.
درست چند هفته پس از اینکه روسیه یک قدرت هسته‌ای شد، اخبار حیرت انگیز دیگری وجود داشت. نیروهای کمونیستی تحت فرمان ماو تسه‌تونگ کنترل چین را به دست گرفتند. شورش‌های کمونیستی جداگانه همچنین در مستعمرات بریتانیایی برمه و مالزی در جریان بود. ماو در ژانویه 1950 شورش هوچیمین را به رسمیت شناخت و موافقت کرد تجهیزات جنگی و آموزش نظامی ارائه دهد. او در جستجوی این بود که همچنین شوروی ها ویتمین ها را به رسمیت بشناسند و همچنین کمک پیشنهاد کنند. رئیس جمهور ترومن که توسط مخالفین سیاسیش برای از دست دادن چین و شکست در محدود کردن کمونیسم شماتت می شد، با یک برنامه کمک 23 میلیون دلاری برای فرانسه در ویتنام موافقت کرد. ایالات متحده دیگر بی‌طرف نبود.
ما در یک وضعیت دشوارگیر افتاده بودیم که چگونه میتونیم دوستیمون رو و اتحادمون رو با فرانسه حفظ کنیم و از اونا در هند و چین حمایت کنیم و همزمان به عنوان یک مستعمره پیشین با ویتنامی ها و آرمان هاشون برای آزادی و استقلال همدردی کنیم.
ارتش آموزش دیده و بسیار مجهز کره شمالی از عرض جغرافیایی 38 درجه عبور کرد و به مدافعین ناآماده کره جنوبی حمله کرد.
کره شمالی کمونیست متحد چین در جوان 1950 به کره جنوبی تجاوز کرد. رئیس جمهور ترومن دستور داد 10,000 نفر سرباز نیروی زمینی آمریکا به شبه جزیره کره بروند. ایالات متحده و متفقینش نهایتاً مهاجمین را به سمت شمال به عقب راندند. ارتش ماو در همین حین در جنوب چین شروع به تبدیل ویتمین به یک نیروی رزمنده مدرن کرد که قادر به وارد کردن یک تلفات سنگین به اشغالگران فرانسوی باشد. دولت ترومن در جولای بی سر و صدا هواپیماهای ترابری و یک بار کشتی جیپ به ویتنام ارسال کرد. 35 مشاور نظامی به همراه آن برای نظارت بر استفادهشان فرستاده شدند. هیچ کدام از آنها و هیچ کس در سفارت آمریکا یک کلمه در مورد ویتنام صحبت نکرده. ولی ایالات متحده حالا رسماً در ویتنام بود. 100,000 سرباز چینی در اکتبر 1950 شروع به ورود به کره شمالی کردند. و متفقین را به سمت پایین شبه جزیره راندند. زمانی که نبرد شعله ور شد، ترومن به افزایش کمک نظامی برای جنگ فرانسه در ویتنام ادامه داد.
اگر تهاجم در کره موفقیت آمیز باشد، ما می توانیم انتظار آن را داشته باشیم که در سراسر آسیا و اروپا و در این نیم کره گسترش یابد. ما برای امنیت ملی و بقایمان در حال نبرد در کره هستیم.
یک نماینده جوان ماساچوستی کنگره به اسم جان اف کندی در پاییز 1951 در پشت بام بار هتل مجستینگ که بر سایگون اشراف داشت شام می‌خورد. زمانی که او و گروهش غذا می‌خوردند، آنها می‌توانستند صدای غرش توپ‌ها را از آن سمت رود سایگون بشنوند. فرماندهان فرانسوی به کندی اطمینان دادند که با پشتیبانی بیشتر آمریکا حکومت فرانسه مجدداً برقرار می‌شد. ولی کندی دو ساعت را با سیمور تاپینگ، یک گزارشگر آمریکایی گذراند که به او یک دورنمای بسیار متفاوت را ارائه داد. او گفت فرانسویان در حال شکست هستند و بسیاری از ویتنامی‌ها که زمانی آمریکایی‌ها را می‌ستودند به دلیل پشتیبانی از فرانسه از آنان نفرت پیدا کردند. کندی به گزارشگر اعتماد داشت. او زمانی که به خانه رسید به انتخاب کنندگانش گفت تا زمانی که ایالات متحده بتواند ویتنامی ها را متقاعد کند که آنها همانطور که مخالف بی‌عدالتی و نابرابری هستند همچنین با کمونیسم مخالف هستند، تلاش فعلی میتواند سبب شکست محتوم شود. ژنرال دوایت آیزنهاور در 1952 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. بخشی به خاطر اینکه او قول داد یک موضع محکمتر در مقابل کمونیسم بگیرد. مالیات دهندگان آمریکایی در همان سال بیش از 30% هزینه جنگ فرانسه در ویتنام را پرداختند. آن رقم طی دو سال به نزدیک 80% رسید.
و بسیاری از شما این سوال رو میپرسید: چرا ایالات متحده صدها میلیون دلار برای پشتیبانی از نیروهای اتحاد فرانسه در این نبرد علیه کمونیسم در هند و چین صرف میکنه؟ فکر میکنم شاید اگه بریم به نقشه‌ای که اینجاست میتونم به شما نشون بدم چرا این موضوع بسیار حیاتیه. اینجا هند و چینه. اگه هند و چین سقوط کنه، تایلند تقریبا در وضعیت غیر قابل دفاعی میفته. همین قضیه در مورد مالزی هم صادقه. حالا میتونم بگم که چقدر جنگ در هند و چین بسیار نگران کننده است. این که من اونجا بودم درست در میدان نبرد یا نزدیک به اون، و اونجا یک جنگ خونین بود.
فرانسه تا 1953 به مدت 7 سال جنگیده بود. آنها متحمل بیش از 100,000 نفر تلفات شده بودند و در آرامسازی روستاها شکست خورده بودند. 6 فرمانده آمده و رفته بودند. با این وجود فرمانده هفتم، ژنرال آنری نابار، به هموطنانش اطمینان داد که پیروزی نزدیک است. او گفت حالا ما می توانیم پیروزی را مانند روشنایی در انتهای تونل به وضوح ببینیم. در همین حین بخش‌های بزرگی از جمعیت فرانسه با گزارش‌هایی از توحش فرانسویان و استفاده گسترده از ناپالم، مواد نفتی ژلاتینی که شاخ و برگ درختان، خانه‌ها و گوشت انسان را می‌سوزاند، وحشت زده شدند. زمانی که سربازان فرانسوی در حال بازگشت در مارسی پیاده شدند، تعدادی از افراد اتحادیه باربران به سمت آنان سنگ پرتاب کردند. چپگرایان پاریسی این نبرد را جنگ کثیف نامیدند.
دوربین یک نمای نزدیک از دوش این سربازا را نشون میداد که بچه ای را از پشت پیرنش گرفته بود و کتک میزد. در اون لحظه من فهمیدم تنها کسایی که واقعا به آمریکا یا اهمیت میدن به اون سر دنیا فرستاده شده بودن تا توی جنگل به دنبال اشباح باشن. در همین زمان کشور ما در حال فروپاشیدن بود. بعد فردی که شبیه پدرم بود و دیدم که کسی رو میزد که شبیه من بود. کدوم طرف میتونستم باشم؟
سه سال نبرد در کره به پایان رسید. مذاکره کنندگان سازمان ملل کمونیست در 5 جولای یک آتش بس امضا کردند.
جنگ کره در جولای 1953 در پی توافق در مذاکره به پایان رسید و یک شبه جزیره تقسیم شده را بر جای گذاشت. سیاست سازان آمریکایی آن را به عنوان مدرکی از اینکه کمونیسم در آسیا می تواند محدود شود می دیدند. در آن پاییز فرانسوی‌ها اراده خودشان را برای آغاز گفتگوها به منظور پایان جنگ در ویتنام نشان دادند. هوچیمین با ملاقات موافقت کرد. اما پیش از اینکه مذاکره کنندگان در ژنو گرد هم آیند، هر طرف به دنبال این بود که موضعش در میدان نبرد را بهبود بخشد. ژنرال نابار یک پایگاه مستحکم در یک دره دورافتاده در شمال غرب ویتنام موسوم به دین بین فو بنا نهاد. در آنجا او امید داشت تا ویتمین را در یک نبرد قاطعانه به دام اندازد. نابار مطمئن بود که قدرت آتش برتر فرانسه و حمایت هوایی میتواند هر گونه حمله توسط ویتمین را در هم بکوبد. او و فرماندهانش لازم نمیدیدند تا در مورد تپه‌های پوشیده از جنگلی نگران باشند که بر 1000 نفر از افرادش که در زیر زمین کف دره سنگر گرفته بودند اشراف داشت. فرمانده توپخانه چنان از پیروزی مطمئن بود که شکایت داشت: من بیش از نیازم توپ در اختیار دارم. ژنرال زاپ متوجه شانسش شد. او به خاطر می آورد: ما تصمیم گرفتیم همه قوای دشمن را در دین بین فو به هر قیمتی محو بکنیم. او برای انجام آن یکی از بزرگترین شاهکارهای تدارکاتی را در تاریخ جنگ انجام داد. شاهکاری که می توانست مجدداً در فیلم‌های تبلیغاتی به صحنه بیاید و برای ده‌ها سال گرامی داشته شود. 250,000 نفر از باربران غیر نظامی که تقریباً نیمی از آنان زنان بودند، هر چیزی که آنان برای یک محاصره از کیسه‌های برنج گرفته تا قطعات توپخانه جدا شده نیاز داشتند را پیاده از طریق جنگل جابجا کردند. زاپ دره را با 50,000 سرباز و 200 توپ بزرگ محاصره کرد که چنان به خوبی در گودال استتار شده بود که آنها نمی توانستند از هوا آن را شناسایی کنند. در مارس 1954 توپخانه ویتمین مستقر در دامنه تپه شروع به شلیک 50 تیر توپ در دقیقه بر روی سربازان فرانسوی که در پایین روی هم ریخته بودند کردند. باند فرود نابود شد. سربازان محاصره شده تنها می توانستند از طریق چتر از هوا تجدید نیرو و تجدید تدارکات شوند. فرمانده توپخانه فرانسه که دشمن خیش را دست کم گرفته بود خودکشی کرد.
امروز دین بین فو یک سد انسانی است که تلاش دارد جلوی موج سرخی را بگیرد که تهدید می‌کند آسیای جنوب شرقی را ببلعد.
حکومت فرانسه از رئیس جمهور آیزنهاور تقاضا کرد که مداخله کند. او از انجام مداخله بدون تایید کنگره و حمایت از جانب متفقین اروپایی سرباز زد. بریتانیا گفت نه. کنگره از اقدام یک طرفه پشتیبانی نمی‌کرد.
کمونیست‌ها تحت فرمان هوچیمین قادر بودند تا ادعا کنند که برای استقلال مبارزه کنند و فرانسه به نظر می رسید که برای حفظ فرمان روایی مستعمراتی می جنگه. بنابراین باور دارم پیش از اینکه ایالات متحده در هر سطحی اقدام بکنه، استقلال باید برای مردم ضمانت شه. مردم باید از منازعه پشتیبانی کنند.
آیزنهاور در خاطراتش اذعان داشت: من متقاعد شدم که هیچ پیروزی نظامی در این عرصه ممکن نیست. رئیس جمهور با این وجود بدون مشاوره با کنگره برای کمک به تجدید تدارکات سربازان درمانده فرانسوی در دین بین فو، هواپیماهای ترابری آمریکایی بیشتری را به طور محرمانه فرستاد که علائمشان با رنگ پوشانده شده بود و توسط پیمانکاران غیر نظامی به پرواز درآمدند.
همه می‌دونستند که ویتنام به خودی خود اهمیت خیلی زیادی نداره. ولی اونا و من اعتقاد داشتیم که اگه ما جنگ رو ببازیم، ما بقیه آسیا به دست کمونیسم میفته.
شما ملاحظات گسترده تری دارید که ممکن است از آنچه که شما آن را اصل سقوط مهره های دومینو مینامید تبعیت کنند. اصل سقوط دومینو وار.
شما یک ردیف مهره‌های دومینو را دارید که چیده شدند و شما به مهره اول ضربه میزنید و آنچه که تا مهره آخر پیش خواهد آمد مطمئناً بسیار سریع پیش خواهد رفت.
در یک بعد از ظهر ماه مه 1954، بعد از 55 روز محاصره، نیروهای از رمق افتاده فرانسوی در دیمبینفو تسلیم شدند. آنها 8000 نفر کشته و زخمی یا مفقود داده بودند. ژنرال زاپ 3 برابر آن مقدار را از دست داده بود، اما او پیروزی بزرگی کسب کرده بود.
نیمی از کشورمون توسط پیروزی در دیمبینفو آزاد شد. ما یک لشکر کامل ارتش فرانسه رو از بین بردیم. اون پیروزی به ما القا کرد که قادریم پیروز بشیم.
حتی والدین زوان وان مای تحت تأثیر قرار گرفتند.
خیلی افتخار میکردن که فرانسه رو شکست داده بود. این قدرت بزرگ غربی بود. تحسین و احترام از یه طرف، ولی ترس از طرف دیگه. ولی ترس حس قوی تری بود.
رهبر اقلیت سنا لیندون جانسون گفت: ما گرفتار بلوفزنی دشمنانمان شده ایم. امروز هند و چین است، فردا آسیا ممکن است در شعله های آتش باشد، پس فردا متفقین غربی در ویرانه ها خواهند بود.
ما باید اونو به عنوان پایان عصر مستعمراتی در آسیای جنوب شرقی می دیدیم که واقعا همینطور بود. ولی به جاش ما اون رو در شرایط جنگ سرد دیدیم و ما اونو به عنوان یک شکست برای جهان آزاد دیدیم که با خیزش چین در ارتباط بود و اون یک تعبیر کاملا بد از یک رویداد اساسی بود که برای ما بسیار گرون تموم شد.
مقر پیشین سازمان ملل ژنو سوئیس، جایی که شرق با غرب در یک کنفرانس بین المللی در حال ملاقات است که ممکن است قاطعانه بر آینده سیاسی آسیا اثر بگذارد.
روز بعد از سقوط دیمبینفو، دیپلمات‌هایی از 9 کشور در ژنو برای مقرر کردن آینده ویتنام گرد هم آمدند. گفتگوها نزدیک به 2.5 ماه به درازا کشید. هوچیمین و ژنرال زاپ علی‌رغم پیروزی‌هایشان نتوانستند بدون پشتیبانی بیشتر از جانب چین و اتحاد شوروی به مبارزه ادامه دهند. ولی چین 1,000,000 نفر را در کره از دست داده بود و نمی‌خواست درگیر جنگ دیگری در امتداد مرزش شود. اتحاد شوروی امید داشت تا تنش‌ها را با غرب کم کند. هر دو پشتیبانان کمونیست هوچیمین به او اصرار کردند تا به یک توافق مذاکره شده رضایت دهد. یک تقسیم شدن مثل همان که به جنگ کره پایان داد. او هیچ چاره‌ای نداشت جز قبول آن. آتش بس هندوچین امضا می شود. ویتنام در عرض جغرافیایی 17 درجه تقسیم می شود. ایالات متحده می پذیرد که این می تواند یک پیمان محترم باشد. در پایان هیچ کس راضی نشد. ویتنام موقتاً در عرض جغرافیایی 17 درجه تقسیم شد. 130,000 سرباز به رهبری فرانسه مستقر در شمال باید به سمت جنوب عقب می‌رفتند و بین 50,000 تا 90,000 سرباز ویتمین باید به شمال می‌پیوستند. دو نیمه توسط یک منطقه غیر نظامی تا زمان یک انتخابات که می‌توانست ویتنام شمالی و جنوبی را مجدداً متحد کند جدا می‌شدند. انتخاباتی که همه می‌دانستند هوچیمین آن را می‌برد.
موافقت نامه ژنو خواستار یک انتخابات سراسری در 2 سال شد که می‌تونست کشور رو مجدداً یک پارچه کنه. هیچ کس فکر نمی‌کرد که ممکنه اون بیش از 20 سال طول بکشه.
من برای اینکه روزی جنوب رو آزاد کنم با قطار به شمال رفتم، ولی هرگز نمی‌تونستم باور کنم جنگ انقدر شدید میشه. این خشونت غیر قابل تصور بود.
ما شروع به راه پیمایی کرده بودیم و احتمالاً حدود 1/3 مسیر تا بالای تپه رو طی کرده بودیم و بعد اونها سر ما خراب شدن. ما در میانه ی این ساندویچ کثافت وحشتناک بودیم. این اسمی بود که روش گذاشته بودیم. یکی از چیزهایی که من در جنگ یاد گرفتم اینه که ما به این دلیل که خوب هستیم گونه های برتر در روی این سیاره نیستیم.
با شجاعت در مقابل خطرات گسترده دریا در یک قایق کوچک زوار در رفته هزاران نفر از کاتولیک های رومی و بودایی ها زندگی را تحت سلطه کمونیست ها غیر ممکن یافتند. از نظر آنها موضوع آزادی است یا هیچ چیز.
غیر نظامیان تحت معاهده ژنو که در نیمی از ویتنام زندگی می کردند و می خواستند به نیمه دیگر جا به جا شوند 300 روز فرصت داشتند.
مادر و پدرم می خواستند بمونن و خواهرم تانگو دوباره ببینن، چون می دونستن تانگ بر می گرده، اما از طرفی دیگه نمی خواستن خطر کنن. متقاعد شده بودن که زمانی که هوچیمین و دولتش بر می گردن پدرم اولین کسیه که کشته میشه و همه ما مورد تعقیب و اذیت قرار می گیریم. من روزیو که رفتیم به خاطر میارم. به اطراف نگاه کردم و فکر کردم هرگز مجدداً به اینجا بر نمی گردم. اون بی نهایت آزاردهنده بود. مثل این بود که زمین ناگهان زیر پام خالی شد.
در پایان حدود 900 هزار پناهنده از جمله بیش از نیمی از کاتولیک هایی که در شمال زندگی می کردند به جنوب فرار کردند، که بسیاری از آنان سوار بر کشتی های آمریکایی بودند. ایالات متحده تا حدی امید داشت که ایجاد یک دولت قانونی در جنوب را تشویق کند. رئیس آن دولت حالا نئو دینزیم بود. او هم کاتولیک رومی و هم کنفوسیوسی در یک کشور عمدتاً بودایی بود. او یک مرد عذب به دلیل مذهب بود که زمانی قرار بود کشیش شود.
جنگ برای ما واقعاً از زمانی آغاز شد که شریک، یا بهتر بگم قربانی رئیس جمهور زیم شدیم. ما داشتیم به اون کمک میکردیم تا ویتنام جنوبی رو به یک کشور دموکراتیک تبدیل کنه.
زیم مثل هوچیمین سالهایی را دور از کشور در جستجوی حمایت از طرز تلقی خود از ملیگرای ویتنامی سپری کرده بود. او یک سیاستمدار کهنه‌کار بود که از فرانسه بیزار بود و این بیزاری تنها با تنفرش از کمونیست‌ها قابل قیاس بود که او را زندانی کرده بودند و برادر بزرگترش و برادرزاده‌اش را زنده به گور کرده بودند. زیم کنارگیر و خودکامه بود. به هر کس که خارج از خانواده‌اش بود بی‌اعتماد بود. او همچنین اثبات شد که زیرک، کاردان و ماهر در بهره برداری از نقاط ضعف مخالفینش بود. ولی او با وظیفه ترسناک ایجاد یک کشور جدید روبرو بود. فرانسه که هنوز هزاران سرباز مستقر در جنوب داشت از زیم نفرت داشت. ایالات متعدد تحت سلطه گروه‌های مذهبی بودند که ارتش‌های خودشان را داشتند. ده‌ها هزار سرباز ویتمین به شمال رفته بودند، ولی چندین هزار نیروی آموزش دیده و متعهد به کارگران حزب کمونیست در پشت سر باقی مانده بودند تا مقاومت را در روستاها سازمان دهند. خود سایگون تحت فرمان بین سوئین بود، یک اتحادیه تبهکاران تحت حمایت فرانسه.
فرانسه حامی بین سوئین بود، به نوعی از اونها حمایت میکرد، چون اونها نمیخواستن زیم موفق بشه و اون تبدیل به نقطه مشاجره اصلی شد.
برخی در سیا بر این باور بودند که زیم میتوانست منجی ویتنام جنوبی بشود. سایرین آنقدر مطمئن نبودند. یک دیپلمات به واشنگتن گزارش داد او یک مسیح بدون پیام است. سفیر ایالات متحده موافق بود. در آوریل 1955 رئیس جمهور آیزنهاور تصمیم گرفت تا به حمایت آمریکا از رژیم زیم پایان دهد. ولی بعد زیم یک حمله تمام عیار علیه اتحادیه بین سوئین انجام داد.
در اواسط روز ناگهان صدای تیراندازی شنیدیم و بعد شعله های آتش دیدیم که محلمون داشت می سوخت.
صدها کشته و مجروح از هر دو طرف، در حالی که نبرد خیابانی یک هفته کامل طول کشیده بر جای مانده است. برای ایالات متحده این وضعیت نشان دهنده یک مشکل جدی است.
در نهایت قوای زی ام پیروز شدند. آیزنهاور حالا هیچ چاره‌ای جز همراهی با زی ام نداشت. فرانسه بعداً از قصدشان برای عقب نشینی کامل از ویتنام جنوبی خبر داد که بر نزدیک یک قرن اشغالگری نقطه پایان می گذاشت.
زی ام بسیار محبوب شد، چرا که به نظر می رسید هدف ملی‌گرایی در جنوب را محقق کرده. اون موفق شد فرانسه رو کاملا از ویتنام بیرون کنه و هوچیمین تنها اون رو از نیمه شمالی بیرون انداخته بود.
زی ام به هیجان آمده از پیروزی خواستار یک رفراندوم در جنوب شد. سیا به او هشدار داد تا زیاد در مورد انتخابات دخالت نکند. اما زمانی که آرا شمرده شد، زی ام ادعا کرد که 98.2% آرا را کسب کرده است. 26 اکتبر 1955 نو دین زی ام خود را اولین رئیس جمهور رژیم جمهوری جدید ویتنام خواند. انتخابات برای اتحاد دوباره شمال و جنوب که وعده آن در ژنو داده شده بود هرگز برگزار نشد.
اون تبدیل به متحد ما یا بیشتر استاد ما شد، چرا که هدف جلوگیری از این که کمونیست‌ها بر جنوب مسلط شوند چنان قوی بود که ما نتونستیم از عهده این بر بیاییم که اون ببازه. بنابراین زی ام شروع به رئیس بازی برای ما کرد. این یک رابطه معمول بود. شما به هر متحدی نیاز دارید که باور دارید تبدیل به محور اصلی سیاست خارجی شما میشه.
از شرق دور یک ملاقات کننده برجسته به پیشواز رئیس جمهور زی ام از ویتنام می آید. یکی از معدود خوش آمدگویی ها در فرودگاه رئیس جمهور آیزنهاور. رئیس جمهور زی ام یکی از وفادارترین متحدان آمریکا در جنوب شرق آسیا، به دنبال افزایش کمک برای حمایت از کشورش در مقابل فشار رو به افزایش کمونیست ها خواهد بود. درخواستی که بر طبق آن رئیس جمهور گوش شنوا می دهد.
اغلب سیاستمداران، دموکرات‌ها، همچنین جمهوری‌خواهان حالا به نظر می‌رسید در این تغییر دیدگاه سناتور جان اف کندی سهیم هستند. او گفت ویتنام جنوبی فرزند ماست. ما نمی‌توانیم آن را رها کنیم. اگر آن سقوط کند، ایالات متحده مسئول خواهد بود و اعتبار ما در آسیا به پایین‌ترین حد افول خواهد کرد. قبلا هرگز کشور ویتنام جنوبی وجود نداشته است، ولی آمریکایی‌ها که اکثراً کشور خود را طی معامله جدید بازسازی کرده بودند و به بازسازی اروپای غربی طی طرح مارشال کمک کرده بودند، با این وجود متقاعد شده بودند که می‌توانستند یکی بسازند. آیزنهاور دستور داد شمار زیادی از غیر نظامیان آمریکایی به ویتنام جنوبی بروند. او سرشار از نقشه‌هایی برای توسعه اقتصادی با نیت فتح قلب‌ها و مغزهای مردم ویتنام بود. اما آن دست از غیر نظامیانی که همیشه توسط مشاوران نظامی با فرامینی برای مدرنیزه کردن آموزش و تجهیز قوای زی ام تحت فشار بودند، حالا ارتش جمهوری ویتنام جنوبی نامیده می‌شدند. آروین. برخی از افسران آروین روش‌های آمریکایی برای جنگ چریکی را که آنها انتظار داشتند علیه کمونیست‌ها به پا شود نامناسب یافتند. اغلب مشاوران نظامی آمریکایی کهنه سربازان جنگ کره بودند که مصمم برای آماده سازی قوای ویتنام جنوبی برای کند کردن یک تهاجم معمولی از جانب شمال بودند. اما هیچ کس در ویتنام شمالی نقشه‌ای برای یک تهاجم معمولی نداشت. هوچیمین تمرکزش بر بازسازی کشور ویران شده‌اش با بیش از یک دهه جنگ بود. کمونیست‌ها اصلاحات ارضی بی‌رحمانه را با الگوگیری از آن چیزی که در چین در جریان بود تحمیل کردند. با بیرحمی که هزاران کشته از مردم بر جای گذاشت که نه تنها زمیندارانی که با فرانسه کنار آمده بودند، بلکه همچنین بسیاری از روستاییانی که همراه ویتمین جنگیده بودند را شامل می شد. هوچیمین هنوز مصمم به اتحاد دوباره ویتنام بود. ولی اون نگران بود که اگر اقدام نظامی مستقیم علیه جنوب انجام دهد، ایالات متحده با شدت بیشتری به این منازعه کشانده شود. او به رفقایش در جنوب هشدار می‌داد که به هیجانات سیاسی باور داشته باشند و از خشونت اجتناب کنند. اما آن پیام در میان انقلابیون آماده به جنگ جنوبی که درگیر کشمکش برای بقا تحت فشار رو به افزایش رژیم خشن زیم بودند، رنگ باخت. زیم در کمپینی که آن را تقبیح کمونیست‌ها نامید، ده‌ها هزار شهروند را بدون محاکمه زندانی کرده بود و دستور اعدام صدها نفر دیگر را صادر کرده بود. حالا کمونیست‌ها از فرصت استفاده کردند و شروع به حمله علیه مقامات ویتنام جنوبی کردند.
ما اسلحه‌ای نداشتیم، بنابراین از قمه برای کشتن مستبدین ستمگر استفاده می‌کردیم. طی این قیام ما یک افسر امنیتی رو کشتیم. 12 نفر از ما با قمه جمع شدیم، اون فرار کرد و تو کشتزار برنج افتاد. ما اونو تا حد مرگ زدیم. بعد به مردم گفتیم هر کی در مراسم خاک سپاریش شرکت کنه کشته میشه، چون میدونست اگه بره سرنوشت بدی در انتظارشه.
همچنان که خشونت در ویتنام جنوبی تشدید میشد، رهبران جدیدی ظاهر شدند. هوچیمین به عنوان چهره انقلاب در اطراف دنیا باقی می ماند، اما او حالا در قدرت با مردانی که در حال رشد بودند و در مورد احتیاطش ناشکیبا بودند سهیم می شد، مردانی که در مورد آنان آمریکایی ها تقریبا هیچ چیز نمی دانستند. مهمترین آنان که پسر یک نجار بود از ایالت کوانگ تری در جنوب به اسم لی زوان بود. او در بنیانگذاری حزب کمونیست هندوچین کمک کرده بود. از نزدیک به 10 سال اسارت در زندان فرانسه نجات یافته بود و همچنان که برای دبیر اول شدن حزب ارتقا می‌یافت، خود را به عنوان یک رقیب سیاسی زیرک اثبات کرد.
من اولین بار با لی زوان در 1951 ملاقات کردم. من یک نیروی کادری جوان بودم. دیدم که اون از سایر رهبران بسیار متفاوت‌تر بود. اون خواسته مردم جنوبی رو می‌فهمید. زوان خواسته اونا رو به شمال آورد.
لی زوان و متحدین مصالحه ناپذیرش تا 1959 در حال کسب نفوذ در اداره سیاسی ویتنام شمالی بودند و شروع به تغییر سیاستش کردند. آنها حالا استدلال می آوردند که باید با تمام قوا برای کمک به انقلابیون ویتنام جنوبی در حذف زیم با زور هر کاری بکند.
ویتنام شمالی یک موقعیت تهاجمی تر به خود گرفت. اونا به تقسیم کشور با اون وضع رضایت نمی دادن و اونا تلاش می کردن تا کشور رو یک بار دیگه یک پارچه کنن به هر قیمتی.
حالا دسته های 40-50 نفری مسلح ویتمین شروع به بازگشت مخفیانه به خانه درون ویتنام جنوبی از مسیرهای جنگلی نقش بسته در کوههای لاوس کردند. خشونت علیه رژیم زیم مدام در حال افزایش بود. در عصرگاه جولای 1959 در بین هوا در 30 کیلومتری شمال شرقی سایگون، 6 مشاور نظامی آمریکایی در سالن غذاخوریشان در حال تماشای فیلم بودند. چریک‌های ویتمین که بی سر و صدا وارد مجتمع شده بودند، از طریق پنجره‌ها آتش گشودند. سرگور دیل بایس از بندر نبراسکا و سرگروهبان چستر اوناند اهل کوپرس کو تگزاس کشته شدند. آنها اولین سربازان آمریکایی بودند که در جنگ ویتنام بر اثر آتش دشمن می‌مردند.
ما باید همه چیز رو بار دیگه
برای دنیایی که در حال نظاره است اثبات کنیم همچنان که ما در آشکارترین موضع قرار داریم این کشور با آزادی عملش، گستردگی فرصتهاش و دامنه گزینه‌هاش میتونه با پیشروی تکبودی نظام کمونیستی رقابت کنه و کاملا شناخته بشه.
جان فیتزجرالد کندی در 8 نوامبر 1960 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. معاون ریاست جمهورش سناتور لیندون جانسون بود. آنها با فاصله نزدیکی معاون رئیس جمهور ریچارد نیکسون و معاونش سناتور هنری کبوتلاج را شکست دادند. هر دو کندی و نیکسون در طی نبرد انتخاباتی برای حفظ موضع در برابر کمونیسم بین الملل هر جایی که به نظر تهدید کننده برسد متعهد شده بودند. ولی آمریکایی‌های بسیار کمی در مورد آنچه که در ویتنام می‌گذشت می‌دانستند یا اهمیتی بدان می‌دادند. 6 هفته پس از انتخاب کندی در یک روستای جنگلی دورافتاده به نام تانلاپ در نزدیکی مرز کامبوج، نمایندگان گروه‌های انقلابی جنوبی برای تشکیل یک سازمان جدید برای جایگزینی ویتمین متعهد به سرنگونی نوو دینزیم و اخراج حامیان خارجی او تشکیل جلسه دادند. لیزوان و رفقای کمونیستش در هانوی در پشت صحنه همه چیز را سازمان می‌دادند. سازمان جدید جبهه آزادی بخش ملی نامیده می شد. جناح مسلح جبهه آزادی بخش ملی نیروهای مسلح آزادی بخش مردمی نامیده می شد. ولی دشمنانش در سایگون و واشنگتن واژه حقیرانه تری را ترجیح دادند. انقلابیون در نظر آنان خائنین کمونیست به ملت ویتنام بودند. ویتکونگ.
رهبران ما گفتن ما میخواهیم تا آخرین نفر ویتنامی ها رو قربانی کنیم. ما از شعارهای اونا به وجد میومدیم. مردم نمیتونستن کامل درک کنن که پشت این شعارهای قهرمانانه قربانی شدن خودشون قرار داره. تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا این جنگ ارزش قربانی شدن رو داشت یا نه.
بگذارید همه کشورها بدانند خواهان خیر برای ما هستند یا خواهان شر. این که ما باید به هر قیمتی با هر باری که بر دوشمان داشته باشیم به قیمت هر گونه مشقتی از همه دوستانمان علیه همه دشمنان برای اطمینان از بقا و موفقیت آزادی حمایت کنیم.
ما همیشه زمانی که به سنگرهای زیرزمینی دشمن هجوم می بردیم یا زیر آتش ایستاده بودیم به شجاعت فکر می کردیم. اما روزهای متمادی از روستایی به روستایی دیگه و از میان کشتارهای برنج و به بالای کوها راه رفتن، برخاستن در صبحگاهان و نگریستن به زمین و فکر کردن به اینکه طی چند دقیقه من اونجا راه خواهم رفت و جسد من آنجا خواهد بود، همونجا، آیا من یک پامو اونجا از دست خواهم داد؟ فقط همین راه رفتن حس فوق‌العاده شجاعانه‌ای بود. من وقتی داشتم راه می‌رفتم گاهی به پاهام نگاه می‌کردم. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of 12 dead oceans.
I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain that's gonna fall. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain are gonna fall.